نوری کارشناس این برنامه چشم‌انداز درباره سیاست‌های کلان سلامت است. آنچه که برای تأمین سلامت مردم در قوانین پیش‌بینی شده و آنچه که سیاست‌گذاری‌های اصلی ما در سلامت و تأمین سلامت محسوب میشه. تأمین نیازهای سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی یکی از اولویت‌های اساسی در نظام سلامت است. این روزها که عزیزان هموطن ما با برخی از کمبودها مواجه هستند، کمبودهایی که در این شرایط خطیر همه‌گیری بیماری میتونه جان یک انسان رو در صورت تأمین به موقع نجات بخش باشه، آنچه که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم بحث تأمین سرم هست. مشکلی که خیلی از عزیزان هموطن ما این روزها از نزدیک تجربهش کردن. اما ببینیم که خروج بخشی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید و بازگشت مجدد اونها در این شرایط چگونه بررسی میشه، دلایلش چه هست و آنچه که تولید کنندگان و دست‌اندرکاران تولید و تأمین دارو برای ما خواهند گفته. بریم سراغ تأمین سرم و ببینیم که شرایط فعلی و آینده چگونه خواهد بود.
با اوجگیری بیماری کووید 19 در موج پنجم بیماری، کشور با کمبود سرم مواجه شد. دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو:
کمبود سرم که عملاً با مدیریتی که در توزیع سرم اتفاق افتاد و بعد از اون واردات فوریاتی که صورت گرفت از یکی از کشورها، عملاً به نوعی مرتفع شد. البته قبل از اون متاسفانه با توجه به اینکه یکی از خطوط تولید داخلی ظرفیت خودش رو در زمان مقرر نتونسته بود برسونه و خرید سرم از یکی از کشورها هم به توجه مشکلات اون کشور و دستور دادستانی اون کشور عملاً مسدود شده بود، برای چند روز به نوعی شاید التهابی رو در بخش‌های و نگرانی‌های رو ایجاد کرده بود که خوشبختانه با مدیریت در توزیع و واردات فوریتی سرم عملاً ما امروز مشکلی به نام کمبود سرم نداریم.
بدون شک برنامه ریزی جهت تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور و از جمله سرم تزریقی که جزو کالاهای استراتژیک به شمار می رود، باید در رأس برنامه های سازمان غذا و دارو قرار گیرد تا شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.
سراغ اولی مهمان این برنامه که از تولید کنندگان سرم در کشور که گفته میشه 40% نیاز بازار رو تأمین میکردن و نیاز مردم رو از نظر تأمین سرم. آقای دکتر سعید باسمنجی همراه ما هستن. ایشون مدیر یکی از شرکت‌های سرم‌سازی در کشور هستن. جناب دکتر باسمنجی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراه ما هستید. از پیشینه فعالیتتون برام بگید. چند سال فعالیت میکنید؟ تو چه زمینه فعالیت داشته شرکت شما و چقدر تأمین کننده بازار بوده؟
این شرکت در سال 65 تأسیس شده و از سال 68 به بهره برداری رسیده بود و در طی بیش از 30 سال فعالیت شبانه‌روزی که داشت، در سالهای اخیر نزدیک به 40% تأمین سرم‌های کشور در این مجموعه انجام میشد. ظرفیت تولید این مجموعه در نوع بین 4.5 الی 5 میلیون واحد انواع سرم‌های تزریقی هست که در سطح کشور اگه بخوایم بگیم ظرفیت اسمی تولید سرم در کشور نزدیک 19 میلیون، ولی ظرفیت عملی در حدود 15 میلیون عدد سرم هست که خب تو کشور ایران خوشبختانه ما 5 تا شرکت سرم‌سازی داریم که بزرگترینش شرکت داروسازی شهید غازی هست.
و بفرمایید که اینا همش برای تأمین بازار داخل دیگه، صادرات هم داشتیم یا خیر؟
این سالهای قبل خب صادرات خیلی زیاد بوده. ما کشورهای منطقه بالای 5-6 تا کشور ما از آسیای مرکزی گرفته تا کشورهای همسایه همشونو سابقه صادرات داشتیم. حتی سال 99 هم یه مقدار محدودی سرم به صورت رسمی تو کشور صادر شده. ما میزان تولیدمون همیشه در سطح کشور مجموعه 5 تا شرکت سرم‌سازی که بود بیشتر از میزان مصرف بود و ظرفیت مازاد داشتیم.
بله. و بفرمایید که چه اتفاقی افتاد که شما از چرخه تولید خارج شدید؟
شرکت‌های سرم‌سازی عمده کشور چه داروسازی شهید غازی باشه، چه شرکت داروپخش باشه، سامن مشهد باشه یا فروردگاه تزریقی، اینا همگی خدمتشون بالای 30 سال هست. و خب استانداردهای دارویی، مثلا الزامات کیفی و الزامات دارویی که ما تو داروسازی بهش اصول GMP میگیم، خب این استاندارد و الزامات سال به سال عوض میشه و ارتقا پیدا میکنه. مجموعه که فروردگاه تزریقی تولید میکنه و بیش از 30 سال شبان روزی کار کرده، طراحیش با طراحی و الزامات دهه 60 بوده. تو این مدت قوانین عوض شده، الزامات عوض شده بود، خود ماشینالات و سایتی که اونجا تولید میشد مستهلک بود و مسائل کیفی متعددی بود که در نهایت یه سری مشکلات و شکایت‌هایی از محصولات تولیدی این مجموعه در سال 96 به دلیل تعددی که داشت، خود سازمان غذا و دارو این مجموعه رو تعطیل کرد.
یه جوری میتونیم بگیم سادش این که واحد تولیدیتون نیاز به یه بازسازی داشت.
بله، به دلیل قدمت و سابقه فعالیتی که داشت و استهلاکی که در فضاهای تولید، در کلین روم ها و اتاقهای تمیز تولید و ماشینالات بود، این مجموعه مستهلک بود و خب این استهلاک در کیفیت محصولات حتما تاثیر منفی داره و این قضیه منجر به این شده بود که در سال 1396 حدود 3-4 ماه خود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شرکت داروسازی شهید غازی رو تعطیل کردن.
سال 96 فرمودید آقای دکتر؟
بله
بله. از سال 96 که شرکت تعطیل شد تا چه زمانی این اتفاق ادامه دار بوده؟
این در سال 96 پس از تعطیلی سازمان، اینکه تعطیل کرده مجموعه رو، یک سری اقدامات اصلاحی اولیه انجام شد و در نهایت با تعهد به بازسازی اساسی، با تعهد و برنامه مدونی که به سازمان غذا و دارو داده شد، این شرکت تعهد داد که در اسرع وقت این بازسازی و نوسازی خطوط انجام بده و با این تعهد به چرخه تولید برگشت. پس از اینکه این تعهد داده شد، از سال 97 که قراردادهای اصلاح و بازسازی با پیمانکاران اجرایی بسته شد، ما از سال 97 با جلسات متعدد، نامه‌های متعدد، مکاتبات مختلف که شده، همیشه پیگیر این قضیه بودیم که مدت زمان 4-5 ماهه سازمان غذا دارو با موافقت بکنه که ما از چرخه تولید خارج بشیم و این بازسازی و نوسازی رو انجام بدیم.
یعنی از سال 96 تا 97 که این مکاتبات شروع شد شما فعالیت میکردین؟
بله، در سال 96 گفتم یه سری اقدامات و اصلاحات اولیه انجام
بله،
شد.
بله.
مسائل بحرانی حل شد، ولی مسائل اصلی که نیاز بود که کل سازه تولید مجدداً بازسازی بشه، بازطراحی بشه و برخی از سیستم های تأسیساتی و سیستم های آبسازی و انتقال همه اینا نوسازی بشن بر اساس استانداردهای جدید، از سال 97 که مکاتبات و جلسات شروع شد، ما پیگیر این مدت زمان 4-5 ماهه بودیم که این زمان تا اسفند ماه سال 99 طول کشید.
یعنی شما سال 96 سازمان غذا و دارو به هر حال خواسته که شما فعالیتتون، یعنی باید وضعیت بهبودی داشته باشه.
بله.
توی واحد تولیدی تقریبا یک سری کارا رو انجام دادین، ولی دیگه یه نیاز داشتین که یه 4-5 ماه کاملا تعطیل باشین دیگه.
دقیقاً.
خب وقتی مکاتباتی که انجام شد برای اینکه این 4-5 ماه دقیقاً شما تعطیل بشین، چون به هر حال وقتی یه واحدی داره 40% بازار رو تامین می‌کنه، خود
بله،
سازمان غذا و دارو چون نیاز داره که خب این توزیع سرم انجام بشه، باید فکری بکنه که حالا جایگزینش چی باشه دیگه. اینا
بله،
باید بالاخره حساب کتاب خاصی داشته باشه.
بله.
و بفرمایید که بعدش چه اتفاقی افتاد؟
دقیقاً به خاطر سهم بزرگی که مجموعه ما داشت، سازمان غذا و دارو از سال 97 تقریباً هر 3 ماه با بقیه شرکت‌های سرم‌سازی کشور جلسات هماهنگی داشت. مرتب موجودی کشوری رو چک می‌کردن، موجودی و دپویی که محصولات سطح کشور بود، میزان تولید، آمار تولید. مرتب این جلسات، مکاتبات و هماهنگی‌ها انجام می‌شد با حضور نهادهای مختلف، با حضور نمایندگان سازمان صنعت و معدن، با حضور نمایندگان سندیکا. و این قضیه با توجه به اینکه امکان جایگزینی و تأمین این سهم 40% توسط بقیه 4 شرکت سرم‌ساز در کشور مقدور نبود، همین قضیه تا سال 99 طول کشید.
حالا تو اون فاصله زمانی، یعنی شما تولید داشتین؟
بله ما تولید داشتیم، یعنی متوقف
که
نبود.
بازار کمبودی پیدا نکنه،
کمبودی نبود. میگم تا سال 99 حتی خب. مازاد تولید هم داشتیم و صادرات هم انجام میشد.
بله
ببین حالا خیلی جالبه، همه میگن تو شرایط کرونا مصرف زیاد شده، چرا سازمان پیش بینی نکرده؟ در سال 99 به دلیل شیوع کرونا در کشور و اینکه خیلی از بخش‌ها و پذیرش‌های بیمارستانی تعطیل شدن، جراحی‌های غیر اورژانسی متوقف شدن، خیلی از بیمارستان‌ها بیماران غیر کرونایی رو پذیرش نمی‌کردن و سرم هم یک دارویی هست که عمدتاً در بیمارستان‌ها مصرف میشه تو جراحی‌ها، میزان مصرف سرم در کشور در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 20% کاهش داشت و این 20% کاهش منجر به یک دپوی بالای سرم در سطح کشور شد و این کاهش مصرف پیگیر بود. ما تو بهمن ماه دیگه هیچ کدوم از شرکت‌های پخش، بهمن ماه سال 99 شرکت‌های توزیع کننده دارو هیچ کدوم دیگه سرم رو قبول نمی‌کردن، انبارها همه پر بود و آمادگی تحویل سرم نداشتن و
در واقع میشد گفت که یه فرصت خوبی بود شما اون 4-5 ماه رو تعطیل کنین.
دقیقاً همین قضیه با همین بررسی ها انجام شد. سازمان بر اساس جلسات متعددی که داشت با شرکت های سرم سازی،
بله،
میزان موجودی کشور که وقتی بالا رفت، دپو در کارخونه ها، دپو در شرکت های توزیع، اینا میزانشون معادل مصرف چند ماه بود و سازمان دید که یک دپوی بالایی در کشور جمع شده، فرصت مناسبی بود که موافقت بکنه با این بازسازی. در نهایت در اسفند ماه سال 99 نامه مجوز بازسازی برای این شرکت صادر گردید،
درست زمانی که حالا میشو تقریبا پیشبینی کرد که این سویه جدید وارد میشه و کم کم مشکلات ما بیشتر میشه دیگه برای نیاز دارویی.
ببینید سازمان غذا و دارو این پیشبینی هم کرده بود، مقطعی که به ما مجوز داد بالای 2-3 ماه مصرف کشور دپوی سوم تو انبارها بود.
بله
به اضافه این که تو اسفند ما خب سویه جدید از تیر ماه یه دفعه جهش پیدا کرد.
خب تو کشورهای همسایه پیشبینی می شد دیگه که اونا از کجا ممکنه وارد بشه، وضعیت مرزیمون چطوره.
بله ببین اینو البته سازمان باید جواب بده. خب ما اگه این شرایط اگه اون موقع حاکم بود، خب هیچ وقت سفرهای استانی رو دیگه مجوز نمیدادن.
بله
ما با کاهش سطح ابتلا و انتشار ویروس کرونا تو اسفندبام بودیم. علی‌رغم این سازمان باز هم پیشبینی لازم رو کرده بود و قرار بود که حدود 18-20 میلیون واحد سروم در مقطعی که شهیدگازی در حال بازسازی و تعمیرات هست، علاوه بر دپوی بالایی که بود، نزدیک 20 میلیون سرم هم در ماهای اول سال 1400 وارد کشور بشه.
بله که بعد خوردیم به این شرایط غافلگیر کننده.
تا اوائل تیر ماه هیچ گونه گزارش و کمبودی از سرم تو کشور نیست. تا نیمه اول تیر ماه خوشبختانه به خاطر دپویی که تو کشور بود کمبودی احساس نشد. دو تا قضیه باعث شد که در نیمه دوم تیر ماه و مرداد ماه ما با کمبود سوم مواجه بشیم. قضیه اول شروع پیک پنجم بود.
بله.
که ورودی بیمارستان ها شدیداً افزایش پیدا کرد. از نیمه دوم تیر ماه و میزان ابتلا زیاد شد. و یکی از دلایلی که کمبود سوم ایجاد شد تجویز بسیار زیاد و شاید بشه گفت خارج از پروتکل های بین‌المللی داروی رمدسیویر بود. خب سال 99 مصرف آنچنانی در کشور نداشت، ولی در ماه‌های اخیر هر ماه بیش از 2-3 میلیون ویال رمدسیویر برای بیماران کرونایی تجویز میشه و این ویال هر یک واحدش جهت تجویز نیاز به یک عدد سوم تزریقی داره که تو رئیس بشه و تجویز بشه.
بله.
خب یه دفعه کشوری که ظرفیت تولید مصرف حدود 11-12 میلیون سوم در ماه داره، یه دفعه یه شوک 3 میلیونی 3.5 میلیونی وارد میشه و 30% مصرف سوم کشور میره بالا. که خب این دارو رمدسیویر گفتم سال 99
بله دیگه نیاز به تزریق انفوزیون از طریق سرم داره و بعد خب این نیاز به شدت رفت بالا و حالا این چند تا عامل باعث شد که این گرفتاری پیش بیاد. حالا آقای دکتر بیشتر در این باره با شما صحبت
یه یه عامل دیگه ای هم که موجب کمبود شد این بود که اون 20 میلیون واحد سرومی که قرار بود ماهای اول سال وارد کشور بشه، این 20 میلیون واحد و شرکت وارد کننده نتونست وارد بکنه.
بله.
و تو خرداد ماه اعلام کرد که من امکان وارداتشو ندارم.
پس در واقع دپو نداشتیم.
ببین دپوی کشوری با محصولات تولید داخل داشتیم و قرار بود 20 میلیون هم وارد بشه.
بله.
این 20 میلیون قرار بود فروردین و اردیبهشت ماه پارشیال وارد بشه که انجام نشد و شرکت وارد کننده
بله.
تو خرداد ماه اعلام کرد.
خلاصه دست به دست شدن این عوامل که بله. الان به هر حال این شرایط موجود رو ما شاهدیم. حالا در ادامه بیشتر با شما صحبت میکنیم ببینیم که آینده چگونه خواهد بود. آقای دکتر در ادامه برنامه زمینه که آقای دکتر عبدزاده هم به جمع ما خواهند پیوست، در ادامه برنامه چشم‌انداز صحبت هر دو بزرگوار رو تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
ادامه برنامه چشم‌انداز در محضر دو مهمان عزیز هستیم. آقای دکتر سعید باسمنجی که مدیر شرکت سرومسازی شهید قاضی هستن که 40% نیاز سروم کشور رو تامین میکنه این شرکت، و همینطور آقای دکتر محمد عبدزاده که ریاست سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی رو بر عهده دارن. با توجه به اینکه ایشون سابقه اجرایی هم در سازمان غذا و دارو دارن، میتونیم از دیدگاه اجرایی هم به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر عبدزاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر باسمنجی، از ابتدای برنامه این روند این که چرا سرم ناگهانی کم شد در کشور فرمودن، ظاهرا خب سازمان غذا و دارو هم پیگیری خودشون می‌کرده، در نهایت یه بازه زمانی که قرار شده این شرکت تعطیل کنه که بازسازی اساسیش رو انجام بده، دقیقاً تو اون بازه زمانی هم وارداتی که قرار بوده انجام بدیم با مشکل مواجه میشه، درخواست و تقاضا به شدت میره بالا و ما مواجه هستیم با پیک پنجمی که خیلی شدید همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده. جناب دکتر عبدزاده، حالا با ترجمه که شما هم سازمان غذا و دارو تشکیل داشتید هم عضو سندیکا هستید، یه تحلیلی هم از شما بشنویم.
ببینید، این چیزی که مشخصه، بیمار مردم وقتی که نیاز به دارو دارن، بخصوص داروهای بیمارستانی، نباید از بیمارستان خارج بشن. یعنی ما هر هنری داریم باید قبل از اینکه بیمار سرگردان دارو بشه باید انجام بدیم. راجع به وضعیت سرم خوب هم آقای دکتر باسمنجی توضیح دادن، هم همکارانمون دوستانمون تو سازمان غذا و دارو. وظیفه تولید کننده ها ببینید تولید تامین کافی دارو هستش. وظیفه سیستم های رگولاتوری و نظارتی برنامه‌ریزی برای توزیع و مدیریت مصرفه. ما علارغم این که داروسازی شهید قاضی، خب دکتر باسمنجی توضیح داد خدمتتون، همین الان بدون شهید قاضی هم، بدون تولید داروهای شهید قاضی، حدوداً تولید ماهیانه شرکت‌های داروسازی حدود 11.5 میلیون عدده، بدون اینکه شهید قاضی محصولش بیاد تو بازار. مصرف میانگین ماهیانه سرم کشور تو سال گذشته هم حدود 12 میلیون عدد بوده، یعنی حد اکثر پیکش 12 میلیون عدد بوده تو اوج مصرف، تا 8 میلیون عدد هم تو ماه‌های مختلف داشتیم. به همین خاطر حتی بدون تولید شهید قاضی هم تولید کشور در حد نرم ماه‌های گذشته و سال گذشته بوده. این یه نکته. نکته دوم، وقتی که حالا وزارت بهداشت به دلیل مشکلات فنی اجازه بازسازی داروسازی شهید قاضی رو میده، ببین همون موقع خب بالاخره ما میدونستیم تو پیک کرونا هستیم، وارد تابستون میشیم، خیلی مسائل دیگه اتفاق میفته، میشد برنامه‌ریزی هم جوری دیگری انجام داد با این اولویت که وقتی که ما میدونیم داروسازی شهید قاضی که ماهی حدود 4 میلیون تا 4.5 میلیون عدد سرم داره تولید میکنه و برای چند ماه این شرکت رو نخواهیم داشت، همون موقع ستاد توزیع دارو دانشگاه‌ها تشکیل بشه، دپوی بیمارستان‌های سانترالمون رو ببریم بالاتر، به اندازه چند ماه ذخیره بهشون بدیم که بیماری که تو مراکز بیمارستانی هست برای سرم به خارج از بیمارستان مراجعه نکنه، که مردم از بیمارستان دفترچه به دست نیان در داروخونه ها. و بعد تو مرحله بعدی داروخونه های خاصمون، داروخونه های مرجعمون رو هم تجمیع بکنیم، ذخیره شون رو ببریم بالاتر که این سرگردانی وجود نیاد.
الان همون داروخانه های خاص هم که شما میفرمایید، اون موقع داروی خاص رو ترجیح رمدسیویر رو تحویل میداد، سرم نمیداد.
خب همین، اینو باید پیش بینیش انجام میشد. ببین چرا انجام نمیداد؟ ببین به خاطر اینکه ما برای اون موجودی که داشتیم به نظر من میشد برنامه‌ریزی بهتری انجام بشه، الان که تو کمبوده که سرم نداشتن که تحویل بدن. خب ولی وقتی که زمانی که حتی مثلا داروزادی شهید قاضی مثلا قرار فرضاً ماه آینده از خط خارج بشه، خب دو ماه دیرتر این کار انجام بده، میشد اینجوری برنامه‌ریزی کرد. مثلا این 12 میلیون عددی که مصرف هستش به اندازه یک ماه دو ماه اوور بیایم توی مراکز خودمون برنامه‌ریزی بکنیم که این وضعیتی که الان اتفاق افتاده میشد اتفاق
نیفته. خب آقای تو باسمنجی گفتن که ظاهراً قرار واردات 20 میلیون واحد بوده که بعداً امکانش فراهم نشد، یعنی علارغم وعده‌ای که مبدع داده بوده تحویل نشده دیگه. بله. سرم
بله، وزارت بهداشت یه دونه فراخوان زده بود که خب صادرات خیلی از محصولات رو خب اون شرکت تامین کننده قرار بود از هند بیاره. خب هند هم تقریبا صادرات سرمش حتی واکسن‌های کروناش خیلی جاها رو قطع کرد. خب همون موقع هم شرکت تامین کننده به وزارت بهداشت نامه نوشت که به این دلیل من نمیتونم سرم رو به موقع تأمین کنم. میشد همون موقع تو خرداد ما اگر برنامه‌ای برای واردات هم میخواستن بذارن، خب همون موقع اقدام میشد.
و واقعیتش اصلا انقدر مریض سرگردون بود آقای دکتر که میرفتن داروشون رو به سختی پیدا میکردن، بعد دنبال سرم میافتادن.
این مردم به سختی افتادن، این کاملا درسته. ببین چجوری میشه که مثلا بیمار میره از این داروخونه از اون داروخونه یه دونه سرم دو تا سرم حالا گیر میاره برای یه روزش، یا به سختی یا بعضی متاسفانه حالا رفته تو حالا از سیستم خارج شده. ببین نکتهش اینه که ببین ما قبل از اینکه به کمبود دارو برسیم باید فکر همچین روزی رو بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبدزاده، به همراه ما بودید ریاست سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی. با شما خداحافظی میکنم. جان دکتر باسمنجی، برام بگید الان شرایطتون چگونه است؟
خواهش میکنم من یک توضیح خیلی کوچیکی در مورد پروژه‌مون بدیم. واقعا این پروژه در حقش ظلم شد. ما در سابقه و تاریخ صنعت داروی کشور پروژه‌ای به این بزرگی با این عظمت نداریم که با این کیفیت در مدت زمان کمتر از 5 ماه انجام بشه. یک کارخونه تولید سرمسازی با 6 تا خط سرم که مستهلک و واقعا فرسوده بود در مدت زمان 5 ماه بازسازی کامل انجام گرفت و این پروژه افتخار ملی هست که ما در چنین شرایطی داخل کشور بتونیم یک کارخونه سرمسازی مجهز رو در 5 ماه بازسازی کامل بکنیم.
خب مشکل کجا بود اون وقت؟
مشکلی که ایجاد شد برای این پروژه، ما بیش از 3 ساله که با سازمانها و نهادهای مختلف و اصلی ترینش وزارت بهداشت در حال هماهنگی بودیم. ما از وزارت کار و رفاه اجتماعی، از وزارت صنعت و معدن، از وزارت بهداشت و درمان، از 3 تا مرجع مختلف برای زمانبندی و شروع این پروژه مجوز داریم. آقای دکتر عبدزاده فرمودن اگه یک مقدار پیشبینی ها و برنامه‌ریزی ها زودتر انجام میگرفت، اگه شرکتی که نتونست سرمو به موقع وارد بکنه همون مقطع اقدام به واردات میکرد، مردم شریف ما اینقدر تو زحمت نمیافتادن.
الان این ظلمی که در حق شما شده منظورتون دقیقا میفرمایید چیه؟
ما خیلی در معرض نقد قرار گرفتیم که چرا داروسازی شهید قاضی این بازسازی انجام داد، چرا در چنین مقطعی انجام داد. من توضیح دادم ما با 3 تا وزارتخونه مختلف هماهنگ کردیم و مجوز گرفتیم و برنامه‌ریزی که شده بود اگه به موقع واردات انجام میشد هیچ وقت این بحثا و این مشکلاتی که برای مردم ایجاد شد نمیشد و این پروژه در بین لابلای مشکلات مردم اینقدر مظلوم واقع نمیشد. پروژه که یک افتخار ملی هست.
تقریبا به گونه ای بازگو شد در مصاحبه ها که واقعا استنباط مخاطب این بود که خب تو این شرایط چرا کمبود ایجاد شد؟ چون یه شرکتی تولیدش متوقف شد. ولی بله. اینکه چرایی که چرایی توقف تولید و اینکه یک اجباری بود که شما میبایست انجام میدادید، هماهنگیاتون هم انجام دادید و حالا پنج ماهه هم بازسازیتون رو با سرعت تکمیل کردید.
این همه محدودیت ها، این همه مشکلات ناشی از تحریم، ببینید ما تو این پنج ماه با چه مشکلاتی در اجرای پروژه. بارها ستاد ملی کرونا تصویب کرد که سفرهای بین استانی جلوش گرفته
لغو بشه. بله
لغو بشه. پیمانکاران خارج از استانی ما تو مقاطعی بالای 50-60 نفر، ما پیمانکار خارج از استانی در شرکت کار میکردن.
الان همین الان اونهایی که ساخت و ساز میکنن، آقای دکتر باسمنجی بزرگوار، یه ساخت و ساز یک ساختمان مسکونی با هزار تا مشکل مواجهن، چه برسد به یک واحد تولیدی که بخواد اسم محصول محصولی مثل سرم باشه و دارو. حالا الان شرایط چگونه است؟ شما از کی برگشتید به چرخه تولید تو باسمنجی؟
بله، از تاریخ 25 مرداد ما، ما هفته اول جهت تضمین کیفیت محصولات، یک هفته اول رو با تولید محصولات غیر تزریقی، با سرم‌های شستشو و سرم‌هایی که تزریقی نیستن،
بله،
هفته اول اونو شروع کردیم. از تاریخ 2 شهریور ما هم با حداکثر توان و ظرفیت تولید روزانه بیش از 150,000 واحد سرم، از دوم شهریور ما هم به چرخه تولید بازگشتیم.
خب خبر خوش واقعا اینه که دیگه آخرش خوش شد آقای دکتر باسمنجی بزرگوار. و ظرفیتتون چقدره؟ میخوایم ببینیم که اینا کی وارد بازار میشه.
خواهش میکنم. ظرفیت ما با آورهالی که انجام دادیم حداقل 4.5 میلیون سرم در ماه هست که در حال حاضر با حداکثر ظرفیت تولید میشه. طبق الزامات کیفی و فارماکوپای بین المللی، محصولات تزریقی یک دوره قرنطینه 14 روزه دارن.
بله.
بعد 14 روز ترخیص میشن. محصولی که ما 2 شهریور و 3 شهریور تولید کردیم، تقریبا از 15-16 شهریور ما قرنطینهشون تموم بشه، نیمه دوم شهریور توزیع وسیعمون شروع میشه و من قول میدم که با ورود شهید گازی، با این ظرفیت تولیدی که داره به بازار، انشالله مردم عزیز ما دیگه مشکلی در این راستا نخواهند داشت.
خیلی خیلی خبر خوبی بود آقای دکتر باسمنجی. واقعا حالا خبرهای خوشی رو شما به گوش ما رسوندین. ضمن این که واقعا ما متاسفیم که به این شکل در حق تولید کننده جفا میشه. امیدواریم که در آینده مردم واقعا طعم خوش مصرف محصولات داخلی و تامین مایحتاج و سلامتشون رو بچشن. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما. خب برنامه ما هم به پایان رسید. چشمانداز این هفته رو اختصاص داده بودیم به تأمین سرم با توجه به خبر خوش که دریافت کردیم و این نوید به شما عزیزان هموطن که انشالله این کمبود برطرف بشه، به خصوص اونطور که قول دادن برای نیمه دوم شهریور، و ما ببینیم که بخشی از مایحتاج مردم از کشورمون به این ترتیب برطرف شده. با امید به بهبود شرایط کرونایی با شما شنونده ای عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان گرامی رادیو سلامت، اگه موفق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت و دانلود کنید. نشانی www.iranseda.ir.
کاف خبر. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر.